بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید راه اندازی نیروگاه بوشهر نشان میدهد که ایران نیازی به غنی سازی اورانیوم ندارد. اوباما از ساخت مسجدی در نزدیکی محلی که عملیات تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفت حمایت میکند. و سازمان دیدبان حقوق بشر نگرانی عمیق خود را از احتمال اعدام قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز شنبه 23 مرداد ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 14 اوت 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. قبل از شنیدن گزارش های این مجله نیم ساعته، ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر.
سلام و شب بخیر. رابرت گیتس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اعلام تدارک راهندازی نیروگاه بوشهر از سوی مقام‌های روسیه و ایران گفت راهندازی این نیروگاه نشان می‌دهد که ایران نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. آقای گیبس افزود سوخت این نیروگاه را روسیه تامین می‌کند و پسماندهای اتمی نیز به روسیه بازگردانده می‌شود. روسیه اعلام کرده است که از 30 مرداد این نیروگاه را سوخت گذاری می‌کند، هرچند این کار به معنای آغاز تولید برق نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید از ساخت مسجد و مرکز اسلامی در نزدیکی محل وقوع عملیات تروریستی 11 سپتامبر در شهر نیویورک حمایت میکند.
Let me be clear. As a citizen and as president, I believe that Muslims have the right to practice their religion as everyone else.
آقای اوباما که در مراسم افطاری با حضور دیپلمات‌های کشورهای اسلامی و اعضای جامعه مسلمانان آمریکا در کاخ سفید شرکت کرده بود، گفت مسلمانان به اندازه هر آمریکایی دیگری حق دارد به اجرای مناسک مذهبی خود بپردازند. پروژه ساخت مسجد در نیویورک با مخالفت افرادی روبرو شده بود که معتقدند چنین کاری مخالف ارج نهادن به خاطره بیش از 2700 انسانی است که در حملات 11 سپتامبر کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر پس از پخش اعتراف‌های منسوب به سکینه محمدی آشتیانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نگرانی عمیق خود را از احتمال اعدام قریب الوقوع این زن محکوم به سنگسار اعلام کرد. شبکه دوم صدا و سیما چهارشنبه شب اظهارات زنی چادری با چهره پوشیده را پخش کرد که گفته میشد سکینه محمدی آشتیانی است. این زن در پاسخ به سوالات گزارشگر برنامه به دست داشتن در قتل همسرش اذعان کرد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم از محمود احمدی نژاد خواست اسفندیار رحیم مشایی مشاور خود را سفارش به سکوت کند. به گزارش خبرگزاری مهر وی گفت اینکه رئیس دفتر دولت هر روز بلند شود و سخنی ناموزون بگوید و تنشی را ایجاد کند به نفع جبهه داخلی نیست. اسفندیار رحیم مشایی در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان خارج از کشور گفته بود از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد، اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام مکتب ایران است. این سخنان وی با واکنش تند اصولگرایان روبرو شده بود.
خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدید از محمد رضا کاظمی. اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ابتدا نگاهی میکنیم به تلفات و خسارات سیل پاکستان که با میلیون‌ها آواره و هزاران کشته یک سوم خاک این کشور را نیز تا کنون در بر گرفته است. سپس گزارشی میشنوید از تشکیل یک صندوق اعانه ملی در لبنان برای بازسازی ارتش در این کشور با کمک‌های مردمی. گزارشی هم داریم از توقیف 340 میلیون یورو از منابع بانک صادرات ایران در اروپا. ممنوعیت دعای ربنای استاد شجریان پس از ده ها سال در شبکه تلویزیونی ایران. و تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی از دیگر مطالبی است که اگر روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در دقایق پایانی این مجله شبانگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. بارش باران و سیلاب‌های شدیدی که از 2 هفته پیش بخشای وسیعی از پاکستان را با مشکلات فراوانی روبرو کرده و به زندگی بیش از 20 میلیون نفر در این کشور خساراتی وارد آورده، 1/3 خاک پاکستان را نیز در بر گرفته است. تا کنون 1600 کشته و میلیون‌ها آواره نتیجه این سیلاب عظیم بوده است. قرار است بان کی‌مون، دبیر سازمان ملل متحد، روز یکشنبه به اسلام آباد سفر کند و در همین باره گزارشی داریم از حسن فرامرز که جزئیات بیشتر این ماجرا را از این گزارش بشنوید.
سازمان‌های امدادرسانی سازمان ملل متحد کمک‌های اولیه‌ای را در اختیار صدها هزار قربانی سیلاب‌های 2 هفته اخیر پاکستان قرار دادند، اما آنطور که خبرگزاری رویترز از پاکستان گزارش می‌کند، بیش از 6 میلیون سیل زده کماکان چشم به راه کمک‌های جهانی‌اند. این سیلاب‌ها که از 2 هفته پیش آغاز شد، اکنون به 1/3 خاک پاکستان سرایت کرده و زندگی حدود 20 میلیون نفر یا 12% کل جمعیت این کشور را با اختلالاتی همراه کرده است. رضا یوسف گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در سال روز استقلال این کشور که امسال به خاطر سیل برگزار نشد، ابعاد این فاجعه طبیعی را در حد بحران انسانی سال 1947 میلادی دانست که در جریان آن پاکستان استقلالش را از هند گرفت. سیل زدگان دولت پاکستان را متهم می کنند که در عملیات امداد رسانی بسیار کند عمل می کند. گزارش های رسیده از برخی ایالت ها حکایت از احتمال بروز ناآرامی در این کشور دارد. در ایالت سند بازماندگان سیلاب ها از غارت اموال مردم و هرج و مرج و بیقانونی گلایه کرده اند. آصف علی زرداری، رئیس جمهوری این کشور، که همزمان با بروز این سیلاب‌ها به بریتانیا و فرانسه سفر کرده بود و به خاطر آن مورد انتقاد شدید قرار گرفت، روز شنبه در یکی از اردوگاه‌های سیل زدگان گفت که این بلای طبیعی آزمایش الهی است. قرار است بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز یکشنبه از اسلام آباد دیدن کند. در اثر جاری شدن سیل، بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی زیر آب رفته و به محصولاتی نظیر گندم، پنبه و شکر ضرر و زیان‌های اساسی وارد آمده است. میلیون‌ها نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، زندگی در بسیاری از روستاها مختل شده و این نگرانی وجود دارد که برخی مناطق شهری نظیر کراچی که بزرگترین مرکز تجاری پاکستان است، نیز با بحران روبرو شود. سازمان هواشناسی پاکستان از بارندگی‌های بیشتر در مناطق شمال غربی این کشور در پنجاب و کشمیر طی 24 ساعت آینده خبر داده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اما از پاکستان به لبنان برویم، جایی که دولت لبنان روز شنبه اعلام کرد با تشکیل صندوق اعانه ملی از شهروندانش خواهد خواست تا برای نوسازی ارتش کشور کمک‌های مالیشان را به این صندوق واریز کنند. نادر وکیلی در واشنگتن جزئیات بیشتری دارد که در گزارش او بشنویم.
الیاس المور، وزیر دفاع لبنان، روز شنبه گفت وی امیدوار است با تشکیل چنین صندوقی بتواند کمک‌های مالی میلیون‌ها شهروند لبنان را که در خارج از کشور زندگی می‌کنند به خود جلب کند. وزیر دفاع لبنان گفت وی نخستین کسی است که کمک مالی خود را نزدیک به 670 هزار دلار به این صندوق واریز کرده است. دو قانونگذار دموکرات کنگره آمریکا در این هفته اعلام کردند که از کمک 100 میلیون دلاری آمریکا به ارتش لبنان جلوگیری خواهند کرد، زیرا واشنگتن از همکاری نزدیک ارتش این کشور با حزب الله نگران است. جلوگیری کنگره آمریکا از این کمک نظامی به لبنان در حالی صورت می‌گیرد که هفته پیش در یک درگیری خونین مرزی میان ارتش لبنان و ارتش اسرائیل 2 شهروند لبنانی و 1 افسر اسرائیلی کشته شدند. وزیر دفاع لبنان ضمن انتقاد از اقدام کنگره مبنی بر جلوگیری از کمک مالی آمریکا به ارتش این کشور در این هفته گفت هر حزب و هر جریانی که مایل است به ارتش لبنان کمک کند، این کمک باید بدون قید و شرط باشد. وزیر دفاع لبنان همچنین خاطر نشان کرد تشکیل چنین صندوقی به ابتکار میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان و به منظور بازسازی ارتش این کشور بوده است. اعلام چنین موضوعی از سوی رئیس جمهوری لبنان ایران را بیدرنگ بران داشت تا حمایت خود را از ارتش لبنان اعلام کند. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت اعلام حمایت ایران از ارتش لبنان که احتمالاً همراه با نگرانی کشورهای غربی خواهد بود نشان می‌دهد آمریکا باید به حمایت خود از لبنان ادامه دهد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین خاطر نشان کرد نفوذ تهران بر بیروت به احتمال زیاد زنگ خطری برای کشورهای غربی است. ایالات متحده آمریکا از سال 2006 تا به حال بیش از 720 میلیون دلار را به ارتش لبنان کمک کرده است. کارشناسان سیاسی میگویند در صورتی که هیئت داوران سازمان ملل متحد که در حال تحقیق و بررسی چگونگی قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان است انگشت اتهام را به سوی حزب الله دراز کند، چنین اقدامی میتواند لبنان را وارد بحران سیاسی جدیدی کند. حزب الله که از سوی ایران و سوریه پشتیبانی میشود ضمن انتقاد از اعلام جرم هیئت داوران سازمان ملل علیه خود هر گونه دست داشتن در قتل رفیق حریری را رد کرده و اقدام این هیئت را یک پروژه اسرائیلی خوانده است.
و از لبنان سری بزنیم به افغانستان. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در صحبت ویدیویی شب گذشته‌اش با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تایید کرد که لازم است با توجه به اسنادی که ارائه شده در شیوه مبارزه با تروریسم تغییراتی به وجود بیاید. علیرضا سهیل خبرنگار ما از کابل در این باره گزارش می‌دهد.
آقای سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که در مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا در کابل صحبت می‌کرد گفت رئیس جمهور افغانستان به رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده است که درستی و صداقت افغانستان در طول چند سال گذشته به اثبات رسیده است و اکنون با توجه به اسنادی که افشا شده است باید توجه جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم به پایگاه‌های آنان در خارج از افغانستان متمرکز شود تا ریشه‌های خشونت و بنیادگرایی مورد حمله قرار گیرد.
باراک اوباما در این زمینه توافق خط به گفتگوهای بیشتر به افغانستان صورت بگیره و توافق به این کد که استایستر روش مبارزه علیه تروریسم و مبیات و قصبات افغانستان به جای محدود فشه که داریم جای پایگاه و ریشگاه های تروریسم وجود داره.
آقای هروی همچنین گفت حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در صحبت ویدیوی خود با آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای، مبارزه جدی با فساد اداری، رشد توانمندی نیروهای نظامی افغانستان و مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و برگزاری انتخابات عادلانه شورای ملی نیز گفتگو کرده است. در هفته‌های گذشته سایت ویکی‌لیکس هزاران سند نظامی مربوط به جنگ افغانستان و دخالت سازمان جاسوسی پاکستان و دولت ایران را در مورد ادامه جنگ افغانستان افشا کرد که واکنش‌های متفاوتی از مقامات دولت افغانستان، ایران، پاکستان و آمریکا را به دنبال داشت. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و ما بعد از خبرهایی درباره کشورهای مختلف دنیا به ایران بازگردیم. با اینکه مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی میگویند که تحریم‌ها تأثیری نداشته و اقتصاد ایران بدون مشکل خاصی به حرکتش ادامه می‌دهد، اما محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات ایران از توقیف 340 میلیون یورو از منابع بانک صادرات در کشورهای اروپایی خبر می‌دهد. آرش حسنیا گزارشی دارد از آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران.
خط خبری رسمی در جمهوری اسلامی درباره تحریم‌ها و آثار آن همین است که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم می‌گوید.
سبب میشه که در عمل این تحریم‌ها مؤثر نیفته و با گذشت زمان همچون همون عهدنامه شبه ابی طالب بشه که موریانه ها میخورنش.
این وزیر کابینه در واقع بیانی دیگر از همون چیزی را به زبان می آورد که رئیس دولت دهم به آن اشاره دارد.
من پیغام دادم به یک کشور، گفتم این تحریم‌ها که شما میدید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌داری میخوره.
اما واقعا این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثری نداشته و ندارد؟ فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از آثار این تحریم‌ها میگوید.
مسئله تحریم ها و در ورای تحریم ها تنش هایی که در روابط اقتصادی ایران طی دوران 31 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده. کافی است که به صحبت هایی که در نشست های مختلف اتاق های بازرگانی برگزار میشه گوش فرا دهیم و خواهیم دید که صادرکنندگان و واردکنندگان به شدت از دشواری هایی که به خصوص در عرصه های بانکی، در عرصه بیمه، در عرصه حمل و نقل با اون روبرو میشن، به شدت از این مسائل گلایه میکنن و در این زمینه ها مسلماً به اونها ضربه میخوره و هزینه های اونها رو افزایش میده.
بخشی از تحریم ها که اتفاقاً به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی مؤثر هم بوده، تحریم های مالی و بانکی است که از همان ابتدای اعمال فشارها بر جمهوری اسلامی همواره مورد توجه تحریم کنندگان بوده است. دو ماه پیشتر محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات و وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم از بی اثر بودن تحریم ها بر فعالیت های این بانک خبر داده بود و فعالیت های این بانک در خارج از ایران را روبه رشد می خواند، تا آنجا که به گفته آقای جهرمی بانک صادرات بنای آن داشت تا تعداد شعبه های خود در دیگر کشورها را تا 5 سال آینده دو برابر کند. اما محمد جهرمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری موج بدون اشاره به سخنان دو ماه قبل خود در باب بی اثر بودن تحریم ها بر فعالیت های این بانک از مسدود شدن 340 میلیون یورو از منابع این بانک در کشورهای اروپایی بر اثر تحریم ها خبر داده است. با این حال محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی رئیس دولت بر این باور است که تحریم ها موجب رشد و پیشرفت کشور شدند.
ما همواره رفتارمون در کشور در مقابل تحریم ها این بوده که با تدبیر و برنامه ریزی این تحریم ها نه تنها مانع رشد ما نشده بلکه باعث رشد ما شده. تحریم ها مانع رشد ما نشده است. قهرن در مقابل هر چقدر تحریم ها رو اینا تشدید کنن، کار ما، تلاش ما، همت ملت ما و دولت ما هم بیشتر خواهد شد تا بتونیم این مسیر رو عبور کنیم.
اما گذشته از این خط خبری رسمی که مدام از تریبون‌های دولتی تکرار می‌شوند، تک صداهای همچون آنچه آقای جهرمی مدیر عامل بانک صادرات گفته است، واقعیت‌های نگران کننده از وضعیت اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد که با آثار و پیامدهای تحریم نقش خورده است.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. مانیا، به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از گذشت 2 روز از آغاز ماه مبارک رمضان، پخش مناجات ربنای محمد رضا شجریان استاد آواز ایران را در کلیه شبکه‌های این نهاد دولتی ممنوع کرده است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
ده ها سال بود که ایرانی هایی که روزه می گیرند و روزه نمی گیرند، ماه رمضان هنگام غروب مناجاتی را می شنیدند که از زبان یکی از اساتید آواز تاریخ موسیقی ایران خوانده می شد. اما این دعا از آغاز ماه رمضان در سال جاری بعد از حدود 30 سال پخش نمی شود. بنابر گزارش سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش مناجات ربنای محمد رضا شجریان را در کلیه شبکه های رادیو و تلویزیون ایران ممنوع کرده است. به نوشته سایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از مخالفان دولت، حتی پخش آگهی‌های بازرگانی که در آنها این مناجات به گوش برسد ممنوع است. این در حالی است که محمد رضا شجریان به دلیل آنچه که محفوظ ماندن کپی رایت آثارش عنوان شده، خواسته بوده کلیه آثارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشود الا مناجات ربنایش که سالها پیش به صورت تمرینی خوانده و ضبط کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل آقای شجریان، در گفتگو با رادیو فردا در مورد این تصمیم صدا و سیما اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید ربنا مناجاتی است که استاد شجریان آن را وقف مردم کرده است.
اطلاعی ندارم و در سال گذشته که ما سر شکایت کردیم در این زمینه من صریحا اعلام کردم که استاد شجریان در مورد پخش ربنا هیچ گونه ایراد اشکالی نداره و ما فقط سایر سرودهای ایشون رو موافقت نکردن که از صورت ما پخش بشه، چون این جنبه منفی داره و به نوعی میتونم بگم که به استاد وقف عام کرده برای شنیدنش توسط من.
در حالی که در سالهای اخیر آقای شجریان اجازه پخش آثار خود را به رادیو و تلویزیون دولتی در ایران نداده و بارها این موضوع را در رسانه‌ها اعلام کرده است، اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مواردی اقدام به پخش صدای آقای شجریان می‌کرد و این در حالی است که به گفته وکیل آقای شجریان پرونده شکایت این استاد آواز سنتی ایران همچنان در جریان است و به نقطه مشخصی نرسیده.
پرونده‌شون در بازپرسی مطرح رسیدگی است و آقای بازپرس هم استعلامی کرده از یک مرجعی تا تعلق این آثار رو به استاد شکی در واقع اعراض بکنه و بعد از اون رسیدگیهاش رو ادامه بده.
بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران در سال گذشته و حوادث پیرامون آن که منجر به کشته شدن تعدادی و بازداشت و زندانی شدن تعدادی از اصلاح طلبان و حامیان آنها شد، محمد رضا شجریان موضع صریح و محکمی را در مقابل دولت حاکم گرفت و از اصلاح طلبان و جنبش سبز به طور علنی و آشکار طرفداری کرد.
و چون رئیس جمهور اومد توهین کرد به مردم و گفت مردم خس و خاشاک کرد، این مردمی که اومدن اعتراض میکنن یه عده خس و خاشاک کرد، گفتم خب منم از اون خس و خاشاک کردم، صدای منم برای خس و خاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه.
گر که میخوانی مرا بنشین برادر، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را.
آیا این موضع علنی و صریح شجریان در طرفداری از جنبش سبز در ممنوعیت پخش مناجات ربانای او دخیل بوده است؟ آقای آقاسی معتقد است که دلایل بسیاری دارد و از همه مهمتر این که صدا و سیما عصبانی است.
در واقع الان صدا و سیما به عنوان طرف شکایت استاد شجریان موضعی را اتخاذ کرده که به نحوی در واقع بدون توجه به مطالبات مردم میخواد اون ناراحتی رو و اون عصبانیت رو به این شکل فرو بشونه در خودش. به اعتقاد من صدا و سیما در اینجا حرکتی که میکنه حرکت نوعی لجاجت هست با خواسته مردم.
رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در حالی از پخش ربنای این استاد آواز ایران جلوگیری میکند که بچه های نسل انقلاب بیشترین خاطره و نوستالژی را با این مناجات قبل از افطار دارند. دعایی که بیشک جای خالی آن در کنار سفره‌های افطار بسیاری از ایرانی‌ها حس خواهد شد.
بله، گزارش مانیا منصور رو میشنیدید از ممنوعیت مناجات ربنای محمد رضا شجریان استاد آواز ایران پس از ده ها سال از شبکه‌های تلویزیونی ایران. و اما نوبت میرسه به تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی. بشنویم
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن.
خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فرضمون در من
سوم مرداد ماه 1389 رو آغاز میکنیم. اگر که صفحات تاریخ رو ورق بزنیم به عقب برگردیم، سال 1369 خورشیدی در چنین روزی صدام حسین رئیس جمهوری وقت عراق قرارداد 1975 الجزایر رو یک بار دیگر مورد تایید قرار داد و اون رو پذیرفت. امروز هم با مراد ویسی هستیم و شاید اولین سوالی که بشه از آقای ویسی پرسید اینه که چرا قرارداد 1975 الجزایر مورد پذیرش مجدد صدام حسین قرار گرفت؟
صدام حسین درست 12 روز بعد از حمله عراق به کویت در اوت 1990 طی نامه‌ای به ایران اعلام کرد که قرارداد 1975 الجزایر رو به عنوان مبنای مذاکرات صلح بین ایران و عراق به رسمیت می‌شناسه. البته این تنها نامه صدام به ایران نبود. صدام قبل از شروع حمله به کویت نامه نگاری به آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران و آقای خامنه‌ای رهبر ایران رو شروع کرده بود و مجموعاً صدام از اردیبهشت 1369 تا مرداد همون سال 6 نامه به آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی نوشتن و ایران هم پاسخ این نامه ها رو توسط آقای هاشمی داد که مجموعاً 4 پاسخ به این نامه ها داده شد، ولی در مجموع در ابتدای این نامه ها سخنی از پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر توسط صدام نبود. ولی بعد از حمله به کویت در آخرین نامه که صدام به ایران نوشت که تاریخ این نامه 14 اوت 1990 23 مرداد 1369 است، صدام در این نامه آشکارا و به طور واضح به مبنا قرار گرفتن قرارداد 1975 الجزایر در مذاکرات آتی ایران و عراق اشاره کرد.
آقای ویسی اگر دقت بکنید قرارداد 1975 الجزایر برای ایرانی ها اهمیت ویژه‌ای داره و اهمیت حیاتی داره. دلیل این اهمیت چی است؟
چیزی که ما از اون به عنوان قرارداد 1975 الجزایر یاد میکنیم، در واقع عنوان دقیق اون هست: عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق. اما چون حرکت اولیه برای امضای این قرارداد در جریان اجلاس سران اوپک در الجزایر و با میانجیگری آقای بومدین رئیس جمهور وقت الجزایر انجام شد، معروف به قرارداد الجزایر هست. این قرارداد از این نظر برای ایران و ایرانی ها مهم هست که برای نخستین بار در توافقنامه ها و قراردادهای مرزی ایران و عراق که شامل قراردادها و توافقنامه های متعددی هست و حتی به قبل از دوره عراق و دوره امپراتوری عثمانی تاریخ اونها برمیگرده، برای نخستین بار در قرارداد 1975 الجزایر عراق پذیرفت که اروندرود یا شط‌العرب که ایرانی ها از اون به عنوان اروندرود یاد میکنن و عراقی ها به عنوان شط‌العرب، عراق برای نخستین بار پذیرفت که این رودخونه بر اساس خط القر یا خط تالوک بین دو کشور تقسیم بشه، در حالی که تا قبل از این مرز دو کشور ساحل ایران تلقی میشد و نه خط تالوک و خط القر رودخونه.
اگر دقت بکنید پس از اینکه به هر حال انقلاب اسلامی ایران روی کار میاد، 2 سال بعدش یعنی سال 59 صدام حسین قرارداد الجزایر رو ملغا اعلام میکنه. اما دلیل این مسئله چی بود از صدام حسین؟
صدام در 26 شهریور 1359 یعنی دقیقاً 5 روز قبل از حمله سراسری به ایران در 31 شهریور 1359 در تلویزیون عراق حاضر شد و قرارداد 1975 الجزایر رو پاره کرد. برداشت من این هست که صدام به دلایل متعددی به ایران حمله کرد که یکی از مهمترین دلایل اون میتونه احساس صدام در از بین رفتن توازن قدرت بین ایران و عراق بوده باشه. به این معنا که صدام احساس کرد بعد از پیروزی انقلاب و اعدام و حذف بسیاری از افسران ارتش ایران، ارتش ایران الان در یک وضعیت ضعیفی قرار داره و توان مقاومت در مقابل حمله ارتش عراق رو نداره.
و خب مثل همیشه معمولا نکاتی هست که اون نکته رو میذاریم به صورت آزاد در اختیار خودتون که جنبندی شما از این رویداد تاریخی به طور کلی چی است.
فراموش نکنیم قرارداد 1975 الجزایر فقط در شرایطی منعقد شد که ایران از لحاظ قدرت منطقه‌ای بر عراق برتری داشت و اگر این برتری قدرت منطقه‌ای ایران نبود، بعید نبود که حکومت عراق همچنان از پذیرش حاکمیت ایران بر رودخانه اروندرود خودداری بکنه.
در پایان برنامه شما شنونده عزیز هم دعوت می‌کنیم که نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید برای بهبود این برنامه با آدرس info@radiofarda.com.
در ثانیه‌های پایان مجله شبانگاهی هستیم. پیش از این که این مجله رو ببندیم، برای اون دست از شنوندگانی که میخوان دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارن و احیانا شماره پیامگیر ما رو ندارند، این شماره رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم: 2042-02-21-12-41-13. و تاکید میکنم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذور است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در ساعت 21 و 29 دقیقه و 55 ثانیه. از شما میخواهم همچنان با رادیو فردا بمانید.